ارتش آزادی بخش ملی ایران شماره 19. زوزه های خلیفه ارتجا علیه مجاهدین به خاطر قیام و خالی کردن دق دل بر روی آلبانی در سوز و سوگ سردشخیم سلیمانی. اگر خامنه ای در سوز و سوگ سرپاسدار ولایتش دغمرگ می شد عجب نبود. جای این یکی را که براستی شماره دوی واقعی و بی جانشین رژیم بود کسی نمی تواند پر کند. عمق استراتژیکی و حفاظتی نظام ولایت فقیه که در عراق و لبنان به لرزه در آمده بود اکنون در سیاه چاله‌ای فرو رفته که انتهای آن سرنگونی است. جنگ افروزی و صدور ارتجاع و تروریسم از آغاز سپر حفاظتی و لازمه بقای ولایت فقیه بوده است. از این رو ذلت و ماتم را در چهره منحوس خامنه‌ای به وضوح می‌توان دید. به خصوص که قیام خلق از داخل زنگ‌ها را در 190 نقطه در پیکر این خلق و این میهن به صدا درآورده است. در 26 آبان خامنه‌ای از مصیبت ناامنی و از مجاهدین تحت عنوان مجموعه خبیث و جنایتکار شکوه می‌کرد که گویا با بقایای شاه به شرارت ترغیب می‌کنند.
ناامنی بزرگترین مصیبت برای هر کشوری است، برای هر جامعه است. اینا قصدشون اینه. شما ملاحظه کنید در این دو روز تقریبا، یعنی دو شب و یک روزی که از این قضایا گذشته، همه مراکز شرارت دنیا علیه ما این کارها رو تشویق کردند. از خانواده منحوس خبیث خاندان پهلوی تا مجموعه خبیث و جنایتکار منافقین، اینا دارن مرتباً در فضای مجازی و در جاهای دیگه دارن تشویق میکنن، ترغیب میکنن که این شرارت ها انجام بگیرن.
اما اکنون در کمتر از دو ماه با برملا شدن جزئیات قیام خلق و شمه‌ای از اسامی و آمار و ارقام شهیدان در درس دشمن شناسی که درس پایه‌ای حوزه و رژیم ولایت است، پس از فروکش کردن دود و دمها و نمایشات پوشالی انتقامگیری سخت از آمریکا، خامنه‌ای پرده را در باره دشمن اصلی کنار می‌زند و عقده‌گشایی علیه مجاهدین و مقاومت ایران را تا خالی کردن دق دل بر روی آلبانی امتداد می دهد. گوش کنید.
اون چی که وظیفه ما به عنوان مردم، به عنوان آحاد جمهوری اسلامی است، اولا دشمن شناسی. دشمن رو در شناخت دشمن اشتباه نکنید. نگید که خب همه می دونیم. بله، شما میدونید که دشمن کیه. دشمن استکبار، دشمن صهیونیسمه، دشمن آمریکاست. اینا رو میدونید شما. اما تلاش وسیعی دارد انجام میگیرد برای اینکه این قضیه رو به عکس کنند، نظر مردم رو عوض کنند، با شیوه های پیچیده تبلیغاتی همه باید مراقب باشن. دشمن شناسی بسیار مهمه. یکی این، بعد دانستن نقشه دشمن. دشمن چه کار داره میکنه، چه کار میخواد بکنه، و بعد دانستن شیوه مقابله با نقشه دشمن. اینو باید مردم ما بدونن. همین قبل از این قضایا چند روز قبل از قضایای آبان ماه، این قضایای مربوط به بنزین و این حرفا، در یک کشور اروپایی، یک کشور کوچک اما شریر واقعا خبیث در اروپا، یه عنصر آمریکایی با یه تعداد ایرانی مزدور وطن فروش جمع شدن دور هم علیه جمهوری اسلامی، بنا کردن برنامه ریزی کردن و نقشه درست کردن. نقشه هم همون چیزی بود که ما چند روز بعدش در قضایای بنزین دیدیم، یعنی مردم از حادثه بنزین اوقاتشون تلخ بود، یه عده از مردم آمدن بیرون به عنوان اعتراض. به مجرد این که مردم، یه تعدادی از مردم البته خیلی هم نبود، وارد میدان شدن، این فریب خوردگان، این مغرضین، این عمال دشمن همون برنامه رو شروع کردن اجرا کردن، یعنی بیان تخریب کنن، آتش بزنن، آدم بکشن، ویران کنن، هم مراکز دولتی را، هم مراکز مردمی را، جنگ را بندازن. این نقشه قبلی بود. البته این که میگم چند روز قبل از این، این چند روز تجدید نقشه بود، این کارهایی بود که از قبل کرده بودن، افراد را آماده کرده بودن، یه عده مزدور رو پول داده بودن، این کارها را میکنن، هرچه بتوانند انجام میدن.
اما اونایی که سازمان یافته تو این داستان آمدن، تو اعترافاتشون کالا قاعدتاً در آینده پخش میشه و شما خواهید دید، برنامه ریزی اینها بیش از دو سال اینا برنامه ریزی کرده بودن. پارسال در یه مقطعی میخواستن، زمان مناسب نبوده، امسال میخواستن در یه مقطعی مناسب، بیشترم به فکر مثلا آخر دی و تو بهمن و یا نزدیک انتخابات و تو اون ایام اینا برنامه ریزی کرده بودن. این وقتی که این مسئله اعلام شد، اونا ارباباشون از خارج بهشون گفتن الان موقعشه، اون اجرا کنید، اون تحریک منو بود، آمدن بیرون. خب با اینا باید برخورد شه.
دشمن طراحی کرده بود، دیده بودن برای پایان دیما و اوائل بهمن ما که بحران رو در کشور درست کنن.
یعنی طراحی کرده؟
بله طراحی کرده، ما اطلاع داریم. این اتفاقی که افتاد اون موضوع رو جلو انداخت،
یعنی هول شدن، یا
هول شدند و آمدن جلو، از این بستر استفاده کردن. خب مقام معظم رهبری آب و ریخ آتش و این صف جدا شد. کسی دستگیر شد در اطراف بهارستان مسلح که محل اختفاء 50 کل دلو داد. یه پایگاه بسیج رو 50 نارنجک اشکاور زدن تا بتونن تسخیر کنن. خب ما اینا آموزش دیده بودن، تیمهای 4 نفره تا 8 نفره که اینا مأمور بودن، خمیرهای خاصی داشتن که وقتی به ستون یا دیوار میزدن، دیوار رو میشکافت، ستون رو از کار مینداخت، تخریب میکرد. تیمهایی که بشمارسه بتونن قفل رو بشکنن برن تو، یه تیم میومد این کار رو انجام میداد، تیم بعدی میومد کار بعدی رو انجام میداد، طرف میومد تو خیابان یک شعار و جلو ماشینا رو میگه، همون که 40-50 تا آدم جمع میشد جیم میشدن و راه میشدن، از داخل جمعیت میرفتن پایگاه بعدی رو. مثلا ما روز یک شنبه فقط در یه نقطه در تهران 147 نقطه درگیر داشتیم، با اینکه درگیری‌ها به داخل تهران خیلی نکشید، در سراسر کشور در یه روز ما 800 نقطه درگیر داشتیم که توان نیروها رو تقسیم کنن. و این آموزش دیده بودن، موتور سوارهاشون خیلی ها مسلح بودن.
خامنه ای درست میگوید، خلق ما و مقاومت ما با مجاهدان پیشتاز و جوانان و کانونهای شورشگرش آنچرا بتوانند برای سرنگونی این رژیم و دستیابی به آزادی و حاکمیت جمهور مردم انجام میدهند. با این تفاوت که مزد و مزدوری که منطق ارتجاع و غارتگری است و می‌خواهد بر روی ما فرافکنی کند، وصله ناچسب است و کسی باور نمی کند. لجن پراکنی فرو خورده علیه آلبانی یک سال پس از اخراج سفیر رژیم نیز یادآور خوابهای پنبه‌دانه خامنه‌ای و هم ریشان و هم ریشگان است که گویا مجاهدین که از عراق بروند به سرعت در خارجه و در دنیای بورژوازی مزمحل و بی‌خطر می‌شوند و به قول کارشناسان اطلاعاتی و امنیتی رژیم صورت مسئله که تشکیلات آنها باشد در وادی جنسیت و فردیت خودپرستانه غرق می شود. بیچار شب پرستان و مرتجعین که مریم رهایی و انقلاب او را نخوانده بودند. یازده سال پیش در اسفند 1387 خامنه‌ای برای پاک کردن صورت مسئله در دیدار با طالبانی در مقام رئیس جمهور عراق باز هم به دهان دریدگی علیه مجاهدین پرداخت و خواهان عملی شدن توافقهای دو جانبه با حکومت دست نشانده عراق علیه مقاومت ایران شد. خامنه ای پرده ها را کنار زد و در دیدار با رئیس جمهور عراق به دهان دریدگی علیه مجاهدین پرداخت و خواهان عملی شدن توافق ها شد، انگار که عراق تویول و ملک تلق ولایت ارتجاع است. به صورت جدی عملی شدن توافق دو جانبه در خصوص اخراج مجاهدین را بستانکاری می کند و به گونه حکم حکومتی رژیم آخوندی مقرر می کند. این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم، زیرا مجاهدین به گفته بزرگ امامداران ولایت مایه شر و فساد هستند، به خصوص که اتحادیه اروپا هم آنها را از لیست گروه‌های تروریستی خارج کرده است. اما در همین حال می‌گوید که دولت‌های اروپا حاضر به پذیرفتن منافقین در کشورهای خود نیستند. به فرموده ولی فقیه ارتجاع، نظامیان اشغالگر هم باید هرچه زودتر از عراق خارج شوند، زیرا هر یک روزی که خروج آنها به تأخیر بیفتد به ضرر ملت عراق خواهد بود. طفلک فرتوت فراموش کرده است که منقل خودش و رژیمش از همین آتش اشغال عراق گرم شد.
ایشان حضور نظامیان آمریکایی و انگلیسی و کارشناسان و نیروهای امنیتی آنها را در عراق به ضرر این کشور دانستند و تأکید کردند نظامیان اشغالگر باید هر چه زودتر از عراق خارج شوند، زیرا هر یک روزی که خروج آنها به تأخیر بیفتد به ضرر ملت عراق خواهد بود. ایشان خطاب به رئیس جمهور عراق خاطر نشان کردند انتظار این است که جناب عالی و جناب آقای مالکی نخست وزیر عراق به صورت جدی عملی شدن توافقها و تفاهمهای دو جانبه را پیگیری نمایید. رهبر انقلاب اسلامی به توافق دو جانبه در خصوص اخراج منافقین از عراق اشاره و تأکید کردند این تصمیم باید عملی شود و ما منتظر تحقق آن هستیم. حضرت آیت الله خامنه ای منافقین را مایه شر و فساد دانستند و با اشاره به تصمیم اتحادیه اروپا برای خارج کردن آنها از لیست گروه‌های تروریستی افزودند. این تصمیم اتحادیه اروپا نشان داد که تروریست بودن یا نبودن از دیدگاه غرب یک مسئله قراردادی است و هیچ ارتباطی با واقعیات ندارد. ایشان خاطر نشان کردند اروپایی ها با وجود این تصمیم از طرف دیگر حاضر به پذیرفتن منافقین در کشورهای خود نیز نیستند.
اما آنچه به طور مضاعف خامنه ای را زخمی و برآشفته کرده است، دانشجویانی هستند که در تهران به دفن استخوان و گورستان کردن دانشگاه ها از یک سو و به دانشگاه شدن شکنجهگاه اوین در حاکمیت آخوندی از سوی دیگر معترضند. از این روست که دق دل خود را بی محابا بر روی مجاهدین خالی می کند و آنها را مایه و موجب شر و فساد می داند. راست می گوید الحق که مجاهدین در همه جا شر و فساد حکومت آخوندی را خوب برملا کردند. دست مریزاد. در آبان 86 پس از نامگذاری نیروی تروریستی قدس و سپاه پاسداران ارتجا گفته بودیم تبریک و آفرین بر آنها که در مجاهدتی بی همتا، در مبارزه‌ای بغرنج و جانفرسا، در برابر تسلیحات کشتار جمعی و تروریسم افسار گسیخته فاشیسم مذهبی و در برابر اشغالگری خزنده و درنده آن در عراق سینه سپر کردند و صد بستند، برملا کردند، به کرسی نشاندند و به ثبت دادند. با تحمل فشار و پرداخت بها و فدای بسیار که پایداری پرشکوه در اشرف نمونه آن است. اگر مجاهدین و ارتش آزادی از 20 سال پیش در کنار مرزهای میهن در خاک عراق صف نبسته بودند، اگر شیرزنان و کوه مردان اشرف صبر و پایداری نکرده بودند، اگر بیش از 80 سلسله افشاگری و روشنگری وقف ناپذیر بین المللی در باره تسلیحات کشتار جمعی این رژیم نبود، اگر شورای ملی مقاومت ایران به رغم همه فشارها بر مواضع اصولی خود علیه استبداد مذهبی پای نمی فشرد، اگر رئیس جمهور برگزیده این شورا در شرایطی که احدی را یارای آن نبود بر خطر دخالتها و جنایتهای رژیم آخوندی در عراق فراتر از خطر اتمی انگشت نمی گذاشت، اگر حدود 3700 فقره دخالت و جنایت‌های این رژیم در عراق برملا نمی‌شد، از لیست 32000 مزدور گرفته تا 53 مؤسسه خیریه پوششی رژیم و از لیست 8331 عراقی که توسط نیروی قدس برای ترور شناسایی شده‌اند تا 692 نفر از اعضای شبکه‌های ترور نیروی قدس و وزارت اطلاعات رژیم و لیست 497 نمایندگی ولی فقیه در عراق و 53 مقام ارشدی که رژیم ایران در دولت عراق کاشته است، به راستی وضعیت چگونه بود؟ شیخکان سرکنگبین هسته ای را با عراق سر کشیده و لابد اکنون در شاخ آفریقا مستقر بودند و با بمب اتمی شاخ و شانه می کشیدند. مهمتر این که تسمه‌های ستم شیخی بر گرده مردم ایران محکم می شد و چشمنداز سرنگونی روشن نبود. خوشا مجاهدینی که تا امروز به عهدشان وفا کردند و بی سلاح بیشتر و بیشتر با این رژیم اهریمنی چنگ در چنگ شدند و جنگیدند. آری اشرف ایستاد و جهانی به ایستادگی برخاست. آری حکایت ایستادگی و نبرد برای آزادی، مسئله سرنگونی و صورت مسئله همچنان به قوت خود باقی است. آنچرا در دیماه 1392 به دنبال حمله موشکی رژیم به مجاهدین در لیبرتی خاطر نشان کردیم یادآوری می کنم. این حمله با 65 موشک به سرکردگی قاسم سلیمانی صورت گرفت. در تهران به مالکی و فالح فیاض گفتند و قبل از آن هم فرستادگان و سفیر رژیم در بغداد به مقامات عراقی گفته بودند که با این همه زحمت و مشقت برای جابجایی چیزی فرق نکرده و مجاهدین در لیبرتی همان هستند که در اشرف بودند. لیبرتی اشرف دیگری است که فقط نقطه اش عوض شده است. این یکی را درست میگویند. تا وقتی در دنیا حتی یک مجاهد بازگشت ناپذیر باقی است، کارزار سرنگونی ادامه دارد. به همین خاطر اگر دشمن گمان می کند که با حملات تروریستی و بحرانهای زنجیره‌ای جدید می تواند از کهکشان و آتش فشان اشرف خلاصی پیدا کند، کور خوانده است. باید آن را در جنگ صد برابر و شعله ور کردن و تکثیر اشرف در سراسر جهان و در داخل میهن اشغال شده به طور مضاعف بر سر خودش خراب کنیم. وحشت رژیم زهر خورده از تکثیر اشرف و درماندگی آن در برابر جایگزین دموکراتیک پیاپی به اثبات میرسد و جای انکار باقی نمیگذارد. اکنون خلیفه ارتجا که از تمامی حملات و توطئه ها و بوق ها و بلندگوهایش در اشرف یک و دو طرفی نبسته، بیهوده گمان می کند که از شلاخ کش کردن آلبانی ممکن است آبی گرم شود. اما هیهات که آب در هاون می کوبد. وال استریت جورنال یک بار در سال 1387 در اثنای مذاکرات آمریکا و رژیم در بغداد نوشت: به گفته چندین دیپلماتی که در گفتگوها با رژیم ایران حضور داشتند، مقامات رژیم ایران سالهاست که سرکوب مجاهدین خلق را در صدر اولویت‌های خود در مذاکره با دولت‌های غربی بر سر برنامه هسته‌ای خود قرار دادند. 7 می 2008. اکنون باز هم از تهران خبر می رسد که وزارت خارجه رژیم در گفتگوهایش در روزهای 11، 13 و 15 دی با سفیر سوئیس به عنوان حافظ منافع آمریکا بر همین اولویت تأکید کرده و قبل از هر چیز از آمریکا خواستار فاصله گرفتن از مجاهدین و گروه‌هایی شده است که مثل مجاهدین و شورای ملی مقاومت ایران خواهان سرنگونی رژیم هستند. البته به رسم معمول برای اینکه مجاهدین بیش از حد شاخص و برجسته نشوند، به گفته خودش گروه‌های تجزیه طلب را هم در کنار آنها گذاشته تا در این مقوله هم تنها نمانند. وقتی شعله های قیام و آتش فشان خشم خلق بالا می گیرد، وقتی دشمن ضربات کاری دریافت می کند و چشمنداز سرنگونی را می بیند، خود را به آب و آتش می زند و به هر خس و خاشاکی می آویزد. اما سرنوشت را در انقلاب دموکراتیک مردم ایران، خلق و فرزندان رشید و شورشگرش در میدان عمل می نویسند.
رود خروشان خون شهیدان در پرتو مهرتابان مقاومت و آزادی ایران ضامن پیروزی محتوم خلق ماست.
مسعود رجوی، 18 دی 1398.